با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 5 فوریه 2011 و 16 بهمن 1389. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم یکی دو نکته خدمت عزیزان. یکی اینه که فردا روز یک شنبه قرار در تلویزیون اندیشه آقای فروزنده از من خواسته که مصاحبه و یا مناظره‌ای داشته باشیم ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس که حدود 11:30 به وقت ایران میشه در تلویزیون اندیشه. عرض شود که من نمیدونم مصاحبه خواهد بود و یا مناظره، هنوز از مهمان دیگه ای من اطلاع ندارم، ولی 12 ظهر فردا روز یک شنبه خواهد بود. دوم اینه که من الان یک هفته است که از به برکت وجود شرکت AT&T از داشتن اینترنت محروم هستم. اینه که اگه به بعضی از عزیزان به اصطلاح ایمیل هاشون رو جواب ندادم عذر میخوام، به این دلیله چون اینترنت به اصطلاح من محروم بودم از اینترنت. هر شود که و میریم سر مطلب. هر شود که آنچه که در شهر قاهره و دیگر شهرهای مصر در 10 روز گذشته اتفاق افتاده، در واقع میشه گفت که 10 روز که دنیا رو تکان داد به دلایل متعددی که حالا کم کم واردش میشیم و اخبار رو دنبال میکنیم. منتها به نظر من آنچه که در میدان التحریر در قاهره اتفاق افتاده درس‌های عظیمی برامون داره که من کوشش کردم چکیده این درس ها رو ابتدا من بیان بکنم و بعدش بریم روی اخبار. اگر اون وقت رسیدیم باز دنباله بحثی رو که از 2 هفته پیش آغاز کردم یا از 2 هفته پیش به هر حال راجبه سوسیالیسم قرن 21 که در حقیقت تمام اینها رو در یه پیشزمینه تاریخی باید قرار بدیم که تمام این اتفاقاتی که داره میفته و الان از تونس، این مرحله جدیدش از تونس شروع شده و بعد سرایت کرده به کشورهای دیگه شمال افریقا و کشورهای دیگه خاورمیانه، اینا پیشزمینه های تاریخی داره، باید در یک متن تاریخی قرار بگیره تا درک بکنیم که واقعاً اینا همینجوری به وجود نمیاد، بلکه پیش زمینه هایی داره. جالبه که من امروز صبح توی نیویورک تایمز میخوندم که اوباما به شدت انتقاد کرده به دستگاه های اطلاعاتی امریکا که در سال 80 میلیارد دلار، این نیویورک تایمز امروز صبحه، 80 میلیارد دلار در سال خرج این دستگاه های اطلاعاتیه و به شدت الان زیر انتقاد هم کنگره امریکا و هم دولت امریکا هستن که چطور نتونستن اوضاع تونس رو ببینن و پیشبینی بکنن و چطور نتونستن پیشبینی بکنن که اوضاعی که در تونس اتفاق افتاد از 14 ژانویه به کشورهای دیگه سرایت، چرا نتونستن پیشبینی بکنن که سرایت خواهد کرد. به هر حال اگر واقعا علمی فکر بکنیم، حالا صحبت خواهم کرد که اینا همش قابل پیشبینی بوده و باید اینها رو در یه پیشزمینه تاریخی قرار بدیم. بنابراین من بحث امروز رو با درس هایی که میدان التحریر در قاهره به ما داده آغاز میکنم. میدان التحریر در قاهره در 10 روز گذشته درس های بزرگی به ما داده است. میتوان گفت 10 روزی که دنیا را تکان داد. درس فلسفه، درس جامعه شناسی، درس روانشناسی اجتماعی، درس علم سیاست، درس اقتصاد سیاسی. همه اینها رو اگر واقعا به دقت این مسائل رو دنبال بکنیم، من این درس ها رو در چند سرفصل خلاصه کردم که ابتدا این سرفصل ها رو برای عزیزان ذکر می کنم و بعدش وارد یه مقدار تفسیرشون میشیم. یک، از نظر فلسفی آیا قوانین متافیزیک عمل میکنه برای حرکت تاریخ یا قوانین دیالکتیک؟ اینا رو من توضیح خواهم داد. دو، فرهنگ مردم چی هست؟ بحث فوق العاده پر اهمیتیه. و اصولا طبیعت بشر چیه؟ اینم خودش یک مسئله فلسفیه که تمام این جنبش ها و از جمله آخرینش که در میدان آزادی یا تحریر در حقیقت قاهره اتفاق افتاده، ولی این میتونه در میدان پیکادلی در لندن صورت بگیره، در میدان تین آنمر در پکن، یا در میدان انقلاب و میدان آزادی در تهران و یا در میدان التحریر در قاهره، فرق نمی کنه. باید ببینیم که چه درس‌هایی از عکس العمل مردم، شیوه برخورد مردم به هم دیگه و به طور کلی از اینها بفهمیم که طبیعت بشر، که حالا صحبتشو اگر برسه آدم صحبت میکنه که فرضاً از اواخر قرن 17 یا اوائل قرن 18 برنارد مندویل تئوریسین معروف به اصطلاح بورژوازی راجبش صحبت میکنه، بعدش آدم اسمیت راجبش صحبت میکنه، بعد جان لاک راجبش صحبت میکنه و خیلی های دیگه، حتی ماکس وبر و کارل پوپر و امثال هم راجبش صحبت میکنن که اینا بنیانگذاران و تئوریسین‌های اصلی به اصطلاح نظام سرمایه هستن. از اواخر قرن 17 ما داریم صحبت میکنیم و حتی قبلش عرض شود که اینا درس داره برای ما. بنابراین فرهنگ مردم چی هست و طبیعت بشر بر پایه اون چی هست. سوم، عبارت از اینه که ترکیب طبقاتی جنبش های نوینی که الان میبینیم، که از جمله فرزند جنبش سبز در ایران بوده که در حقیقت میشود گفت در دوران مدرن پیشگام این قضایا بوده و بعدش در تونس، بعدش الان در مصر و در اردن و سایر جاها که در صورت میگیره، ترکیب طبقاتی اینا چیست و چه تغییراتی در عرض یک و نیم قرن گذشته، یعنی از زمانی که فرزن انقلابات 1848-49 یا برگردیم حتی به انقلاب کبیر فرانسه، ولی به نظر من چون انقلابات 1848-49 فرزن در زمان مارکس و انگلس بوده و راجع به این قضایا صحبت کردن و تئوری‌هاش رو پای ریزی کردن، باید ببینیم از اون زمان تا الان چه تغییرات عمیقی واقعا که البته قابل پیشبینی هم بوده صورت گرفته و اینا ما باید بررسی بکنیم که واقعا آیا تغییراتی در آنچه که فرزن در اون زمان 1848-49 صحبتش بوده و جنبندی که مارکس کرده تا به امروز آیا تغییراتی درش به وجود اومده یا نه. بنابراین هم باید ببینیم ترکیب طبقاتی جنبش های اخیر چیه و در قاهره و در شهرهای دیگه مصر درس های بزرگی این برای ما داره که حالا موقعی که اخبار رو دنبال میکنیم اینا رو برای عزیزان توضیح میدم. و نه تنها ترکیب طبقاتی که در اساس برمیگرده به اصول اقتصادی و اقتصاد سیاسی، بلکه ترکیب اجتماعی. ترکیب اجتماعی که عرض میکنم یعنی نه تنها طبقات، بلکه فرزن مسئله جنسیت، شرکت دخترها به پسرها یا زنان در این، شرکت مذاهب مختلف و ادیان مختلف در این جنبش ها، ترکیب سنیه، در حقیقت اینا جنبه های جامعه شناسی قضیه است که باید ببینیم اینها در جنبش های نوین چه ترکیب طبقاتی دارن و چه ترکیب نظر جامعه شناسی و اجتماعی دارن. اینا باید بررسی بشه. بعدش مسئله نوع سازماندهی بر پایه همه اینا باید ببینیم که چه تغییراتی کرده و عرض شود که نقش دستگاه‌های ارتباط جمعی در این قضیه چی بوده و دستگاه‌های ارتباط جمعی مدرن چه تغییر واقعا بنیانی و میشود گفت کیفی به وجود آورده که به طور کلی ترکیب طبقاتی و اجتماعی را هم به هم زده. باید ببینیم خواستهای بنیادی اونهایی که در این اجتماعات شرکت و در این تظاهرات شرکت میکنن خواستهای بنیادیشون چیه، برای اینکه بحث بر سر اینه که واقعا اینا خواستهای در اساس مثلا بیکاری، فقر، عرصبت که بیسامانی، فساد، شکاف طبقاتی، و یا اینکه نه عمیق‌تر از اینها میره و به طور کلی اینهایی که در خیابان میان خواستهاشون در اساس سیاسیه، یعنی برای آزادی و دموکراسی و تغییر بنیادی به اسلامی سیستم ها میجنگن. اینا باید بررسی بشه. ریشه های بنیادی جنبش هایی که اخیراً به وجود اومده و در حقیقت اینها رو در همون بحثی که راجع به عرصبت سوسیالیسم قرن 21 که امیدوارم امروز برسیم صحبتشو بکنیم، الان خواستهای بنیادی مردم چی هست و اینهایی که در این عرصبت که در این تظاهرات و در این مبارزات و جنبش ها شرکت می کنن، خصلت خود این جنبش ها چیه؟ آیا مسالمت آمیزه و یا اینکه به شکل فرزن اشکالی که در دهه 60 و 70 ما می دیدیم که در اساس به اصطلاح شکل انقلابات خونین، جنبش های چریکی و غیره و غیره بوده. همه اینها در حقیقت باید بررسی بشه. بنابراین من می پردازم یه مقدار به اصطلاح اینها رو یکی یکی باز می کنیم تا ببینیم چه درس هایی این 10 روز که دنیا رو تکان داد عرصبتی برای ما داشته، و بعدش میرسیم که این رو تمام به اصطلاح سیاست های منطقه چه اثراتی داشته، و ببینیم آقای خامنه ای که میاد و در نماز جمعهش میگه که اینا جنبش های اسلامیه، واقعا اینا اسلامیه، یا اینکه این صحبت های آقای خامنه ای دقیقا در راستای اون چیزیه که صهیونیست ها، دولت اسرائیل و دستراستی ترین و افراطی ترین به اصطلاح و زهرآلود ترین در حقیقت نئوکنسرواتیو ها در واشنگتن و نیویورک دارن میگن که این یک جنبش اسلامیه و بنابراین با تمام قوا باید در برابرش ایستاد. و صحبتی که آقای خامنه ای کرده به نظر من کاملا در خدمت صهیونیسم و در خدمت امپریالیسم و در خدمت افراطی ترین و دست راستی ترین صهیونیست هاست، برای اینکه حتی خود اخوان المسلمین در برابر صحبتی که خامنه ای روز جمعه کرده اعلامیه بیرون داده که این یه جنبش اسلامی نیست، این جنبش مثل جنبش ایران نیست، ما نمیخوایم شریعه رو پیاده بکنیم و ما میدونیم که در حقیقت این یه جنبش دموکراتیکه. حتی اخوان المسلمین، یعنی خود و حالا من بخشایی از رشید قنوشی که در حقیقت رهبر مسلمونا یا در حقیقت چیزایی در تونس هستش، موقعی که چند روز پیش وارد شهر تونس شده و ازش استقبال شده، در همون سخنرانی که در همون جا کرده چی گفته و خوبه که به اصطلاح با نطق بهشت زهرای خمینی مقایسش بکنیم تا بفهمیم که این جنبش هایی که الان چه در تونس، چه در مصر، چه در اردن و سایر کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه وجود داره، چه در حقیقت نقص و در حقیقت نفی به اصطلاح جنبش چیز ارتجایی که در ایران، یعنی ارتجاییونه که بر انقلاب بزرگ ایران سوار شدن در سالهای بین 58 تا 60 که ما میدونیم در حقیقت به اصطلاح عبور از بحران، یعنی انقلاب به اون عظمت رو که در سال 56-57 اتفاق افتاده بود، ارتجاع قرون وسطایی و در حقیقت خون آشام برش به اصطلاح مسلط شد. تمام این جنبش ها از جنبش سبز گرفته تا تمام این جنبش هایی که ما میبینیم رد و نفی اونه، درست برخلاف و نقطه مقابل آن چیزی که آقای خامنه ای و تمام به اصطلاح سران رژیم جمهوری اسلامی صحبتشو میکنن. حالا واردش میشیم که اصولاً ترکیب واقعا تظاهر کنندگانی که در میدان التحریر بودن چی بوده، و یعنی با آمار ارقام به عزیزان نشون خواهم داد که چرا این یک جنبش اسلامی نیست بلکه یک جنبش دموکراتیکه. حالا اول ببینیم دستاوردهای فلسفی این چی بوده؟ آیا جنبش‌های اجتماعی نتیجه مشیت الهی است و یا تقدیر و سرنوشته و تابع هیچ قانونی نیست؟ نکته بسیار پر اهمیته. یا اینکه از قوانین معینی تبعیت میکنه. به عبارت دیگر، از نظر فلسفی آیا قوانین متافیزیک درسته و یا قوانین دیالکتیک درسته؟ فلسفه یعنی چه؟ یعنی جمع‌بندی همین حرکت هاست و هر کدوم از این حرکت ها درس‌های فلسفی به ما میده. حالا بعضی از فلاسفه مثل هگل ممکنه انقدر زبان پیچیده‌ای داشته باشن که آدم رو واقعا به اسلام مرعوب خودش میکنه، در حالی که همین حرکت ها هستن که موقعی که جمع‌بندی بشن و تاریخ جمع‌بندی بشه میشود فلسفه. همین حرکتی که در مصر هست به ما درس‌های بزرگی میتونه بده که آیا قوانین متافیزیک درسته و یا قوانین دیالکتیک درسته. آنچه در میدان تحریر میگذرد، همونطور که در میدان تیانمن در پکن، میدان انقلاب در ایران و حتی میدان پیکادیلی در لندن، نه نتیجه مشیت الهی بلکه به دلیل تضاد طبقاتیه که وجود داره. عزیزان دقت بکنن، حالا خواهیم دید که چرا این تضاد طبقاتی در حقیقت بین اکثریت عظیم و قریب به اتفاق مردم مصر از دهقان فقیر، کارگر فولادسازی و بیکاران میلیونی گرفته تا کسبه، تا پزشکان، تا دندان پزشکان، تا عرض شود که وکلای دادگستری، مهندسا و حتی سرمایه‌داران کوچک و متوسط، تمام اینها در برابر یک الیت، یعنی یک اقلیت بسیار کوچک که دور حسنی مبارک و پسرش گمال مبارک یا جمال مبارک اینها جمع شده بودند و میلیاردرها و سنتی میلیونرهای در حقیقت مصر بودند. حالا صحبتش رو خواهم کرد که چطور سیستم سرمایه‌داری به طور کلی از زمان مارکس تا الان، که البته این قابل پیشبینی هم بوده، چطور تغییر کرده که فرضاً در اون زمان در قرن 19 و حتی اوائل قرن 20 و تا 30-40 سال پیش واقعا شما یه طبقه متوسط داشتید که سرمایه‌دارای متوسط باشن و نه خیلی بزرگ، یعنی بورژوازی در حقیقت به بخش‌های بزرگ، متوسط و کوچک، در حقیقت موقعی که میگیم متوسط یعنی سرمایه‌دارایی که به اصطلاح خیلی پر عظمت نیستن برخلاف میلیاردرها و به اصطلاح ثروتمندان بزرگ، و بعدش خرده بورژوازی ما داشتیم که اینا به تدریج سیستم سرمایه‌داری که ورق خورده اینا از هم فرو پاشیده، یعنی طبقه متوسط، هم خرده بورژوازی هم بورژوازی متوسط به شدت بهش ضربه خورده و واقعا شما یک اقلیت بسیار کوچک در بالا دارید، در وسط بسیار بسیار قلیل شده اون به اصطلاح طبقات متوسط، و در عوض شما بیکاران و اونهایی رو دارید در پایین که اکثریت عظیم رو تشکیل میدن که هم از نظر سیاسی زیر فشار و ضربه هستن و هم از نظر اقتصادی. این رو در مصر از هرمن شمس میتونیم ببینیم. بنابراین عرض شد که اینها نتیجه تضاد طبقاتی واقعا، یعنی همون گونه که حرکت اتم ها و حرکت ذرات در حقیقت به طور کلی حرکت تاریخ در اثر تضاد به اصطلاح بین الکترون ها و پوزیترون ها هستش، و هر حرکتی در اینجا هم، یا مثلا آتش فشان ها باید به درجه معینی از چیز برسه تا آتش فشان آغاز بشه، در مسائل اجتماعی هم به همین ترتیبه. اصل دیگه ای که ما میبینیم در اینجا عبارت از اصل دیگر دیالکتیکیه که حالا این برای خود ما و برای جنبش سبز اهمیتی پیدا میکنه، و اون اینه که تغییر کمی به کیفیه. این قانون دیگر دیالکتیکه که شما جامعه رو موقعی که بهش نگاه میکنید به طور سطحی میبینید که کاملا آرامه، هیچ خبری نیست. فرضاً دو هفته پیش اگر شما به جامعه مصر و یا به قاهره نگاه میکردید، آب از آب تکان نخورده بوده. حالا بگیم یک ماه پیش یا قبل از اینکه فرضاً در تونس این اتفاقات بیفته و یا در خود تونس و در شهر تونس، شما هیچ چیز رو، هیچ اثری رو، چیزی رو نمیدیدید. در حالی که اگر واقعا دقیق فکر دیده میشد، از جمله فرضاً شعور اینو داشتن تحلیلگرای سازمانهای امنیتی امریکا که 16 تاست و همینطور که عرض کردم به جز 80 میلیارد دلار در سال خرج دارن و این دستگاه عریض و طویل عظیم نتونستن پیش بینی بکنن که در تونس چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد مسائلی که در تونس اتفاق افتاد خواهد افتاد چه سرایتی به کشورهای دیگه خواهد کرد. در حالی که اگه ما قوانین دیالکتیک رو بدونیم و بدونیم که اینا تابع یک سلسله قوانین علمیه، باید بدونیم که سطح رودخونه رو یا سطح جامعه رو نباید ببینیم، باید بریم زیر پوست جامعه و ببینیم در اونجا چی میگذره. به این معنا که من بارها عرض کردم فرضاً تا سال 56 و حتی اوائل 57 خود ما که خودمون رو 1356-57 که ما خودمون رو سیاسی میدونستیم تو زندان، هنوز در حقیقت برامون قابل پیشبینی نبود و قابل تصورم نبود که شاه میتونه بیفته. و به همین ترتیب الان در مصر و به همین ترتیب الان جنبش سبز به نظر میرسه و خیلی ها میگن، حتی اونایی که خودشون رو به هر حال مارکسیست میدونن، که آره شکست خورده، تموم شده، سرکوب شده، دولت موفق شده، رژیم موفق شده که سرکوبش بکنه. نمیدونن که سرکوب ممکنه بکنن به طور موقت تا مسائل جامعه حل نشه، کمی به کیفی بالاخره تبدیل خواهد شد. یعنی این نارضایی ها به خشم و بالاخره به طوفان تبدیل خواهد شد. شما باید اون علت اصلی تضادها رو در حقیقت برطرف بکنی تا بتونید به اصطلاح جامعه رو به آرامش واقعی بکشونید. غیر از اون شما باید منتظر این باشی که بالاخره این کوه آتشفشان یا اون آتشی که فقط زیر خاکستر پنهانه، با یک بعد این خاکسترها کنار خواهد رفت و این آغاز خواهد. بنابراین به نظر من در این جنبش بزرگی که ما در قاهره و در شهرهای دیگه مصر میبینیم، دو اصل رو به ما درس میده. یکی اینه که تضاد طبقاتی ریشه و بنیان این قضیه است و یکی دیگه هم عبارت از اینه، کمی یعنی نارضایی مردم میتونه به کیفی تبدیل بشه. به طور کلی به نظر من باید به اصطلاح هر پدیده‌ای چه در طبیعت و چه در جامعه دارای یک ظاهر و یک باطنه، دارای یک شکل و یک محتواست، دارای یک عرض و یک جوهر. یعنی در حقیقت از نظر به انگلیسی بهش میگن appearance یعنی ظاهر و essence یا جوهر، عرض و جوهر. ما به طور کلی ظاهر قضایا را اگه فکر نکنیم میتونیم ببینیم. مثالهاش خیلی آشکاره. صبح اگه ما پاشیم میبینیم که خورشید میاد از یه طرف و به طرف دیگه غروب میکنه. یعنی در حقیقت به ظاهر و انسانها، جوامع انسانی به مدت ده ها هزار سال یا صد ها هزار سال فکر میکردن که خورشید به دور زمین میگرده. چه چیزی میاد اینو حلش میکنه؟ علم. علم اینو حل میکنه. یعنی اگر تفاوت بین ظاهر و باطن، بین عرض و جوهر وجود نداشت و انسان با چشمش میتونست تمام به اصطلاح حقیقت رو ببینه، علمی دیگه لزومی نداشت که علمی وجود داشته باشه. علم عبارت از پی بردن به باطن و جوهر قضایاست. بنابراین ما در مورد جامعه باید علمی فکر بکنیم تا بتونیم برخلاف دستگاه‌های امنیتی اینها جامعه رو اونطوری که باید و شاید و واقعی ببینیم. به همین ترتیب ما میدونیم که به مدت صدها هزار سال انسان فکر کرده که زمین مسطحه. علم میاد و ثابت میکنه که نه، زمین گرده. بنابراین به نظر من این درس بسیار پر اهمیتیه. دومین بنابراین درس فلسفی داره این برام. دوم مسئله فرهنگ مردم و طبیعته، طبیعت انسانه. که عزیزان اگر این چیز رو، خبرها رو دنبال کرده باشن، در مصر بسیار بدتر از ایران، اگر به همین میدان تحریر دو هفته پیش کسی نگاه میکرد همه چیز در هم پاشیده بوده، ترافیک، گاری و آدم و اتومبیل و دوچرخه و همه تو هم، مثل یک در حقیقت کیاس، یعنی در هم برهمی کامل. جوانای مصر معروفن بیش از ایران که موقعی که فرزن به متلک گفتن، وشکون گرفتن، به دنبال کردن زنان و دختران و غیره و غیره، که ما اینها رو میدونیم در کشورهای جهان سوم چه به اصطلاح چیزهای زشتی میتونه داشته باشه. این اون قیافه مصر بوده و طبیعت مردم مصر که همه ما گفتیم که به اصطلاح اینا یک مش آدمای عقب افتاده کوچه و خیابانی یا کوچه و بازار اونجا هستن که اینا نه توانی دارن نه قدرتی دارن، همه یه مش عیاش و عرصبت که متلگو و امثالهم و امثالهم هستن این جوانای مصری که در برابر حکومتش نمیتونن بیستن و تحمل میکنن. خب این یه فرهنگه که ما فکر میکردیم و این یک عرصبت که طبیعت بشریه که ما راجبش فکر میکردیم. یکی دیگه هم اون طبیعتیه یا طبیعت بشر و یا فرهنگیه که ما از روز سه‌شنبه گذشته در میدان التحریر دیدیم. من قبل از اینکه وارد این قضیه بشم از زبان انتونی شدید خبرنگار نیویورک تایمز که یکی از بهترین خبرنگاراست، عزیزان اگر میخوان در نیویورک تایمز در روزهای اخیر مقالات مفصل و نسبتاً خوبی و از جمله از انتونی شدید اومده که خودش به عربی به زبان عربی تسلط داره و در نتیجه کاملاً به اصطلاح اونجا هم بوده و از ابتدا جریانات رو دنبال کرده. من فقط یکی از گزارشاتش رو میخونم که عزیزان ببینن که فرهنگ مردم مصر آیا همون جوانایی هم که فکر می کردیم و یا اینکه خیر طبیعت این مردم و فرهنگ این مردم یه چیز دیگه است. بحثای مفصلی من با بسیاری از عزیزان فرهنگرا داشتم عرصبت که آیا فرهنگ مردم ایران فرهنگ بهار آزادیه یا فرهنگ شش ماه بعده که ارتجاع بر انقلاب سوار شد. دو تا فرهنگ بوده، فرهنگ در حقیقت بهار آزادی زمانی بود که دو تا راننده تاکسی که به هم می زدن می اومدن پایین به صورت همدیگر رو می بوسیدن و مسئله رو حل می کردن. شش ماه بعدش، بعد از اینکه این آدم خارا در حقیقت مسلط شدن، یا یک سال بعدش که مسلط شدن، همون دوتا راننده می تونستن شکم همدیگه رو پاره بکنن. بحث فلسفیش اینه که فرهنگ واقعی مردم اون دوتا راننده این که صورت همدیگه رو می بوسیدن یا اون دوتا راننده این که شکم همدیگه رو پاره می کردن. فرهنگ واقعی مردم چیه؟ طبیعت واقعی بشر چیه؟ اینه یا اونه؟ اینا بحثای ساده ای نیست که هر کدوم از این اتفاقات هم انقلاب 57 درسای عظیمی به ما داده و همین که همین الانش فرزن طبیعت مردم ایران، سرشت مردم ایران و فرهنگ مردم ایران اون صفیست که از میدان تجریش تا میدان راهن و اون جشن و پایکوبی و اون همه شادی و سرحال بودنه اون روزهای اواخر خرداد 88 طبیعت مردم بوده و یا الانی که همون جوان ها ممکنه بخش وسیعشون دچار یه مقدار افسردگی شده باشن، ممکنه به حشیش پناه برده باشن، ممکنه دوباره به متلک‌گویی و عرصبت جلف بازی و امثال هم روی آورده بودن باشن یا کدومشه. اینا بحث‌های فوق‌العاده پراهمیتیه که از این اتفاقات تاریخی ما میتونیم درس یاد بگیریم. صحنه گسترده میدان التحریر در روز چهارشنبه، اون پانوراما، در حقیقت از بالا در انتونی شدید نگاه میکنه به مردم در روز چهارشنبه که این اوباش، چاقوکشا و لباس شخصی‌های حسنی مبارک، این لباس شخصی های خامنه ای به مردم در میدان التحریر حمله کردن. در این روز مردم پشت سنگرهای تازه برپا شده ایستاده بودند و این دلالت بر رد این نظریه می کند که مردم کوچه و بازار کشورهای عربی قدرتی ندارند که تا الان ما فکر می کردیم. اینا را آنتونی شدید میگه که اونجاست. میگه این رد این نظریه است که این ملت قدرتی ندارند. شوکی القدی وکیل یمنی میگوید مردم کوچه و خیابان دیگر ترسی از حکومت ندارند. نسل اینترنت نسل نترسی است. آنها خواهان حقوق خود و خواهان زندگی شرافتمندانه ای هستند. نبرد دیروز، عزیزان دقت بکنن، نبرد دیروز توسط محمد جمیل دندان پزشک آغاز شد. همراه او زن چادری فائقه حسین مادر 7 فرزند بود که تشت پلاستیکی پر از سنگ حمل می کرد برای اینکه سنگر درست بکنن و یا در برابر اوباش مبارک بایستن. مجدی عبدالرحمن عرشبت پدر بزرگ 60 ساله‌ای که قبل از رویارویی با اوباش دولتی زمین را بوسید و به سوی آنها حمله برد و نیز یاسر حمدی که اوباشان را از میدان داشت حمله می کرد بهشون و بیرون می راند و می گفت می خواهم دختر 2 ساله‌ام زندگی بهتری داشته باشد. او فریاد می زد به دیگران، مگه مرد نیستید؟ هنوز در حقیقت فرهنگ مثل ما که مگه مرد نیستید؟ اوباش رو بیرون درونید، همه باید بیاین. بعد میگه که روحانیون معمم، سرمایه‌داران منطقه اعیانی، کارگردانان فیلم، مهندسین مرفه الحال تا بیکاران، روستاییان و به ویژه کارگران در این تظاهرات و این جنبش شرکت دارن. اینا تمام بر میگرده به حالا صحبتشو میکنیم که ترکیب طبقاتی این جنبش ها چی هست و چرا به این شکل در اومده که هم یه مهندس مرفه الحال که با آنتونی شدید با خیلی از اینا چیز کرد که تو چرا اومدی اینجا. همه اینها دنبال آزادی و دموکراسی، یعنی فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسیه، مسئله فرهنگیه، مسئله عمیق‌تر از یک مسئله معیشتی و مسئله فقط زندگی روزمره است. به دنبال آزادی می‌گردن مردم. تا همین چند هفته پیش ناامیدی از هر گونه تغییر در جهان عرب همه جا گیر بود. چطور کمی به کیفی تغییر میکنه؟ به این معنا که نارضایی همینطور که عرض کردم تبدیل به خشم میشه و این میمونه، ولی بالاخره منفجر خواهد شد. این تغییر کمی به کیفیه. همینطور که آب موقعی که ما کتری رو میذاریم روی اجاق همینجوری گرم میشه و گرم میشه و هیچ اتفاقی نمیفته، تو گویی که آب از آب تکان نمیخوره تا به 100 درجه برسه، یک بار تغییر کیفی به وجود میاد. به همین ترتیب اینجاست، در جامعه هم همینطوره. زنان و مردان تکه های سنگ در کیسه، کارتون، جعبه برای سنگربندی حمل میکردن. بسام یوسف جراح قلب خبر را از تلویزیون شنید، کار را رها کرده به سوی میدان تحریر اومد تا به زخمی ها کمک بکنه. پس از یک نسل مردم جهان عرب برای نخستین بار به مصر به عنوان رهبر نگاه می کنند. در واقع در زمان جمال عبدالناصر ما می دونیم که واقعا مصر رهبری تمام جهان عرب رو به دست آورده بود و همه بسیار مردم عرب و جهان عرب با به اصطلاح با تجلیل بهش نگاه می کردن که به تدریج از زمانی که سادات اومد و بعدش حسنی مبارک تمام اینها را از بین برد و تبدیل به یک کشور در حقیقت تبدیل به یک زندان بزرگ شد. خالد یوسف روحانی الازهر اینطور میگه، میگه که به تمام جهان عرب پیغام میفرستم که با ما باشند تا آزادیمون رو به دست آوریم. جهان عرب به مدت چند دهه منتظر یک نجات دهنده ایستاد. زمانی جمال عبدالناصر و گاه نیز افرادی مثل صدام حسین رو میخواستن به عنوان یک نجات دهنده بهش نگاه میکردن. روز چهارشنبه مردم مصر منتظر هیچ نجات دهنده‌ای نایستاده و سرنوشت خیش را به دست خودشان گرفتن. بنابراین می‌بینیم که چطور تمام به اصطلاح کمی به کیفی که تغییر می‌کنه، تمام اون جامعه‌ای که ما تا حالا وجود دیگه‌ای راجبش فکر می‌کردیم یک باره از جا کنده میشه. سومین مطلب که می‌خواستم راجبش صحبت بکنم ترکیب طبقاتی جنبش‌های نوینه. در این زمینه عزیزان می‌خوام یه توضیح کوچک بدم و اون عبارت از اینه که قبلا هم بهش اشاره کردم. فرضاً یه زمانی ما می‌گفتیم که خرد بورژوازی، من مثال به اصطلاح تاریخیش رو عرض بکنم برای عزیزان، چطوره که در انقلاب 1848-49 موقعی که ما میدونیم اوائل جوان 1848 انقلاب در پاریس میشه و کارگران میریزن توی خیابون و دولت جمهوری که ماه فوریه سر کار اومده بود کارگران رو به گلوله میبنده و فرضاً مارکس و انگلس که در شهر کلن هستن و رینیش زیتون یه نو رو دارن میگردونن، به دقت اوضاع اونجا رو دنبال میکنن از طریق خبرنگارهایی که در اونجا دارن و دنبال کردن روزنامه‌هایی که در اونجا هست و مقاله معروفی مارکس در همون ابتدای ماه جوان 1848 میمیسه راجبه این که در اون روز که پلیس حمله میکنه و ارتش دولت جمهوری در حقیقت حمله میکنه به کارگرها و کشتار میکنه و چند هزار کارگر رو کشته و زخمی میکنه، چطوره که پزشکان بیمارستان های پاریس سربازا رو معالجه میکنن، اونهایی که مردم رو کارگرها رو کشت، کارگرای زخمی رو معالجه نمیکنن تا میمیرن. و مارکس در این مقالش به شدت واقعا به پزشکا و به انترنا و حتی به دانشجوهای پزشکیه بیمارستانهای پاریس حمله میکنه. بنابراین این یه پدیده است که ما دیدیم در اونجا در انقلاب اکتبر چی؟ در حقیقت دانشجوهای دانشگاه سن پیترزبورگ و دانشگاه مسکو موقعی که کارگرا در خیابونهای این دو شهر رژه میرن و انقلاب میکنن میان و عذر میخوام توف به صورت اینا میندازن. یعنی اینقدر در حقیقت دانشجوها دشمنی با کارگرا داشتن. حالا میتونه عزیزان تصور بکنن که بعضی از کسره، یعنی خرده بورژوازی و بورژوازی، در حقیقت در برابر کارگرا با تمام قوا میایسته. حالا این را آدم مقایسه بکنه با امروز روز که یار جراح قلب کارش رو میذاره و میاد در میدان التحریر به کمک مردمی که زخمی شدن به دست اوباش حسنی مبارک. چرا چنین اتفاقی میفته؟ درس‌های عظیم این توشه. دلیلش خیلی واضحه. به دلیل تغییراتی که در نظام سرمایه به کل سیستم جهانی به وجود اومده، در حقیقت خرد بورژوازی و بورژوازی متوسط به شدت ضربه خورده و شکاف طبقاتی عظیمی به وجود اومده بین اکثریت بزرگ و قریب به اتفاق این جوامع و یک الیت یا نخبگان و یا در حقیقت ثروتمندان عجیب و غریب و تا مغز استخوان فاسد در بالا که در حقیقت حکومت رو میگردونن. الان در مصر همین امروز که من میخوندم در نیویورک تایمز اسم چندین نفر را از جمله از فرزن یه میلیاردر به اسلام مصریه و بعد بعضی از وزرایی که با حسنی مبارک و در دولت حسنی مبارک اینا بودن که وزیر فرزن توریسم بوده، وزیر خانه‌سازی بوده، وزیر کشور بوده، وزیر این و یا وزیر، همشون میلیاردر شدن. میلیاردر حالا اگر نه ولی مالتی میلیونر شدن، به و در حالی که به اصطلاح میلیون ها انسان بیکار هستن و بعدش حکومت دیکتاتوری به وجود آوردن که در حقیقت همین پزشکان هم زیر فشارن، وکلای دادگستری، فیلمبردارا، نویسندگان، خبرنگاران، تمام اینها زیر فشار سیاسی وحشتناک و سر و از طرف یک رژیم سرکوبگر هستن. بنابراین در واقع اکثریت عظیمی از جامعه که شامل بخش‌های متوسط هم میشه در این انقلابات و در این جنبش‌ها شرکت می‌کنن. بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود. من این رو می‌خواستم اشاره بکنم به خود جنبش سبز که خیلی‌ها میگن که آره این مال بالای شهره، این مال متوسطه، این مال کارگران نیست و غیره و غیره. باید این عزیزان دقت بکنن که اوضاع مثل انقلاب 1848-49 نیست، اوضاع مثل انقلاب اکتبر نیست، حتی مثل انقلاب چین هم نیست. اوضاع تغییر کرده. الان شما خود این رژیم ها در حقیقت به خاطر به وجود آوردن یک بوروکراسی دانشگاه ها رو توسعه دادن و میلیون ها دانشجو هر سال در حقیقت الان شما 3.5 تا 5 میلیون دانشجو در ایران دارید، دانشجو الان دارید که اینا فارغ التحصیل باید فردا پس فردا بشن، کار کجا گیر میارن؟ یعنی از یک طرف این همه دانشجو در حقیقت فارغ التحصیل میشن، از طرف دیگه نظام قادر به این نیست که کار براشون به وجود بیاره. بنابراین بخش وسیعی از همین که مسلمان لباس خیلی شیک می پوشن، موهاشون رو درست می کنن، با توییتر و فیسبوک سر و کار دارن، دانشگاه میرن و اینا رو فرضاً میگن که اینا طبقه ما، اینا کارگرن، اینا به اصطلاح جزء کارگرای در حقیقت فکری هستن که بیکاری زیر فشار وحشتناک قرارشون، بنابراین میان و در این جنبش ها شرکت میکنن. ترکیب طبقاتی این جنبش ها باید ببینیم چه تغییراتی از سابق نسبت به امروز روز کرده و در نتیجه اون چیزهای کلیشه‌ای سابق رو باید که اینا خرد بورژوان، اینا بورژوان و غیره و غیره، اینا رو باید ما کنار بذاریم و بدونیم که اینا تماما فرضاً توسط خود مارکس قابل پیشبینی بوده، در حالی که آقای ادوارد برنشتین که بعداً در برابر مارکس ایستاد میگفت که آره مارکس مزخرف گفته که طبقه متوسط از بین میره و نمیدونم ثروتمندان ثروتمندتر میشن و فقرا فقیرتر میشن. آقای ادوارد برنشتین در کتاب معروفی که ارزاد که اواخر قرن 19 نوشت، رد به اصلا مارکسیز به بسیار سردسته به اصلا رویزیونیست ها. خب امروز روز ما میبینیم که آیا ادوارد برنشتین درست میگفته که طبقه متوسط گسترش پیدا میکنه، یا اینکه مارکس درست میگفته که طبقه متوسط از بین میره. نتیجهش اینه که کل طبقه اونهایی که قرار متوسط باشن میان و در این جنبش ها شرکت میکنن. بنابراین نباید بگیم که آره کارگرا شرکت نکردن در جنبش سبز و بنابراین این به اصطلاح به درد نمیخوره. نکته یکی دیگه عبارت از ترکیب اجتماعی این جنبش هاست و اونم نقش زنانه. من برای عزیزان دلم میخواد که هر شود که گزارشی رو بخونم، نقش زنان در جنبش مصر، یکی یکی موقعی که اینا رو ما باز میکنیم باید ببینیم که همین جنبش در مصر چه درسایی در این زمینه به ما میده. من اینو از لس آنجلس تایمز 3 فوریه یعنی 2 روز پیش گرفتم. نقش زنان در جنبش مصر. یکی از زنان که خبرنگار لس آنجلس تایمز باش مصاحبه میکنه میگه که من در خانواده طوری بار آمدم که گویی ضعیفم، اما این فرصتی بود که پیغامی فرستاده شود. این پیغام اینه که ما ضعیفه نیستیم تا در خانه بنشینیم و بترسیم. این پیغامی به مردان مصری هم هست بهش میگه. این یک جنبش علیه پدرسالاری است. بعد همین در حقیقت تفسیر یا به اصطلاح بحث مفصلی میکنه که در مصر واقعا جوونا چطور به اصطلاح زنا رو که از خونه میان بیرون، برای یه زن در مصر اصولا بیرون اومدن از خونه یک ماجراست واقعا، که متلک بهش میگن، اذیتش میکنن، وشگون میگیرن، عرض شود که و آزارش میدن واقعا، حتی اونهایی رو که کاملا چادری و حتی به اصطلاح محجبه هستن. زنان مصر زیر فشار وحشتناک اجتماعی هستند. صرف بیرون رفتن از خانه، از متلک گفتن تا تعقیب شدن و مورد آزار قرار گرفتن. و همین خبرنگار اون وقت توضیح میده که چطور در میدان التحریر نه تنها زنا وسیعاً شرکت کردن، با چه احترامی همون جوونا بهشون نگاه میکنن. طبیعت مردم مصر کدومه؟ قبلی است یا کنونیه؟ این سوال فوق العاده پر اهمیته. من در سال 88 خودمون در واقع به طور مفصل صحبت کردم که من به تصاویر فضایی جنبش سبز هم در 25 هم در 28 و هم 30 خرداد 88 نگاه کردم، برای اینکه خود من در زمان شاه دوره نوجوانی به جوانیم گذروندم و میدونم که داستان چی هست، به اصطلاح شیوه رفتار به حساب پسرها با دخترها و یا با زنها چی بوده. هرچند که میخواستم ببینم شیوه برخورد جوانا که الان و برای اولین بار زن و مرد و دختر و پسر با هم دیگه هستن، شیوه برخوردشون چجوریه و آیا هنوز از اون آزارها و متلک گفتنها و امثال هم؟ عزیزان باید به این تصاویر نگاه بکنن و ببینن که نسل جدید جوانای ما چطور دختر و پسر رابطه انسانی با هم دیگه برقرار کردن. حالا میخواد رابطه عشق پاک و خوب و چه به اصطلاح احترام متقابل با هم دیگه. بنابراین در ایران هم همینطوره که جنبش سبز به ما نشون داد حتما عزیزان به حساب جنبش ملی شدن صنعت نفت رو و شرکت وسیع زنان رو در اون زمان هم عزیزان دیدن. صف زنان بیچادر اکثرا با آنکه بیچادرن هیچ حجابی ندارن ولی جداش از مردا و مردا یک حلقه یا یک ستونی گذاشتن بین خودشون و مردا، برای اینکه به اصطلاح این چیزا کاملا در کشورهای به اصطلاح حالا کشورهای جهان سوم به طور کلی مخصوصا خاورمیانه این مسائل، در حالی که ما میدونیم در جنبش سبز دختر و پسر با هم بودن این و به این برای اولین. حالا در مصر هم همینطوره. بنابراین از نظر اجتماعی نقش زنان در این جنبش ها یک نقش فوق العاده بزرگیه که حالا اگر رسیدیم من راجع فرزن در جنبش چیاپاس، در جنبش عرصبت که در جنبش های فرزن ونزوئلا، بولیوی و امثالهم و امثالهم و حتی در خود امریکا چرا زنان اینطور وسیعا شرکت اینم به دلیل تغییراتی که در سیستم سرمایه‌داری به وجود اومده، به این معنا که چون احتیاج به کار ارزان دارن و بعد سطح دستمزدها پایین رفته و خانواده ها مجبورن یا ساعات کار مرد خانه یا باید بیش از یک نفر به اصلا نان آور خانواده بشه که فرزن پدر و پسر کار باید بکنن و یا اینکه زنان وارد به اصلا بازار کار میشن برای اینکه به اصلا بتونه زندگیشون، در نتیجه سرمایه‌داری زنها رو خودش وارد جامعه کرده و در نتیجه مثل سابق نیست. فرزن در همون انقلاب 1848 49 و یا حتی در انقلاب اکتبر زنان نقشی ندارن واقعا. حالا بگذاریم از انقلاب قرن 17 مثلا انگلیس و یا قرن 18 فرانسه که در اساس اثری از زنان نیست، خیلی خیلی کم، اگر هم باشه خیلی خیلی کم. بنابراین این یک پدیده جدیده که باید بهش دقت کرد. بنابراین این هم مسئله ایست که درس دیگری است از اینه که خواستهای بنیادی واقعا چیه. من این رو حالا نوع سازماندهی و نوع رهبری هر شبت که، ولی قبل از اون نقش دستگاه‌های ارتباط جمعی. برای عزیزان من باز جز خاطراتم عرض کنم که سفر اولی که من اومدم به امریکا در دهه 1960 حالا 1963 در واقع رابطه آدم با کشور خودش به نوعی قطع میشه، مگر بعضی از طریق تلفن یا اگر آدم بتونه به اصطلاح خبری از این طرف و اون طرف به دست بیاره. در حقیقت رابطه آدم قطع میشد در اون زمان، در حالی که در حال حاضر هم تلویزیون های ساتلایت، هم ساتلایت یعنی به اصطلاح ماهواره، مسئله به اصطلاح چیزهای ماهواره‌ای هستش، اینترنت هستش، فیسبوک هستش، توییتر هستش و تمام اینها و به ویژه اینترنت الان تمام این جریانات رو به اصطلاح یه انقلابی به وجود آورده که این اثرات عمیقی داره بر سر مسئله سازماندهی و مسئله رهبری این جنبش ها که اینا کاملا به اصطلاح فرق میکنه با انقلابات فرزن، همون که عرض کردم انقلابات قبلی، حالا چه انقلابات انقلاب کبیر فرانسه بگیم یا 1848-49 انقلاب اکتبر و انقلاب چین و ویتنام، که اینا هر کدومش در حقیقت شیوه سازماندهیش، شیوه عمودی بوده، به شکل در حقیقت حزبی بوده، ایدئولوژیک بوده، همیشه یک رهبر و یک نجات دهنده و یک منجی داشته، رهبر تمام عمر بوده و به هر حال شیوه سازماندهیش به طور عمودی و از بالا به پایین بوده، سلسله مراتبی بوده. به کلی این به هم خورده، در اثر دو چیز به اصطلاح این مسئله رو نقش درش داشته. یکی عبارت از اینه که رژیم ها چنان فاشیستی، سرکوبگر و خون آشام شدن که هر نوع اپوزیسیون این رو، الان شما دقت کنید، هم در زمان شاه که در حقیقت اپوزیسیون رو قلع و قمع کرد و ایران رو تبدیل به یک قبرستان واقعی کرد، فقط یک نیرو رو گذاشت رشد بکنه و اونم اسلام سیاسی بود، از مساجد گرفته تا تکایا گرفته تا سینه زنی ها تا تاسوعا و عاشورا و از رهبر کاریزماتیکشون که به طور در حقیقت حساب شده ای گذاشتنش در به اصطلاح جایی که امن و امان باشه، عرض شود که فقط اون رو در حقیقت نگه داشت و بقیه سازمان ها و چیزها رو نابود کرد. حسنی مبارک همه رو از بین برده، یعنی فقط به حساب احزاب سیاسی چپ یا میانه، مثلا حزب وفد و عرصبت که ایمان نور و همه اینها رو، نه تنها از اخوان المسلمین رام همینطور، در حقیقت نیروهای اسلامی رام همینطور، همه رو قلع و قمع کرد. خب نتیجهش چیه؟ الان واقعا هیچ رهبری در مصر وجود نداره و به همین دلیلم هست که مسئله دستگاه‌های ارتباط جمعی نوین از جمله فیسبوک و توییتر نقش اساسی در این مسئله بازی کرده و در حقیقت شیوه سازماندهی افقی و شبکه‌ای به وجود آورده و در نتیجه احتیاجی، همینطور که انتونی شدید میگه، مردم مصر منتظر هیچ نجات دهنده‌ای نایستاده و سرنوشت خیش رو به دست خودشون گرفتن، که این به نظر من یک چیز فوق العاده بزرگه برای این که تا زمانی که این جنبش ها زیر سیطره یه حزب واحد باشه، یک رهبر واحد باشه که همه مردم به عنوان یک منجی، حتی جمال عبدالناصر و حتی دکتر مصدق خودمون به اسلام منتظر دستور و فرمان اون بمونن، به نظر من به نوعی جلوی رشد فکری و ایستادن بر پای خود مردم در حقیقت بهش لطمه میخوره، در حالی که الان هر کسی برای خودش یک فرمانده، یک عرشبت که رسانه است، برای خودش یک فردی است که بل استقلال میتونه رو پای خودش. دموکراسی واقعی یعنی چه؟ دموکراسی واقعی یعنی این. حالا این البته نقاط ضعفی داره که میتونه به دلیل نبود رهبری دشمن استفاده بکنه، ولی به نظر من نکات مثبتش به نکات منفیش میچربه، برای این که از درون خود همین حرکت و طی محک خوردن درجا و نه دور از مردم، رهبران خودش رو بالاخره درست میکنه این قضیه. بنابراین عرض شود که اینم یکی از اون مسائل و درسایی که ما میگیریم که در حقیقت به دلیل به اصطلاح دستگاه‌های ارتباط جمعی نوینی که هست، یک در حقیقت عرض شود که ارتجاع نمیتونه اینا رو سرکوب بکنه و هر کاری که بکنه، شما دقت بکنید الان در مصر عین ایران، حالا من اگر رسیدم یه مقدار به حساب مقایسه میکنم بین این که آقای خامنه ای اینطور که میگه، آیا واقعا این انقلابی که در مصر اتفاق افتاده مثل انقلاب 57 یا دقیقاً آنچه که اتفاق افتاده مثل جنبش سبز، به این معنا که عین ایران الان در مصر از همون ابتدا هم اینترنت رو قطع کردن، هم فیسبوک رو، هم توییتر رو، هم خبرنگار رو به طور شدید سرکوب کردن، هم اونهایی رو که برای حقوق بشر و به اساس سازمان‌های حقوق بشری رو بهشون حمله کردن، دستگیرشون کردن، زندانشون انداختن و ضرب و شتمشون کردن، عین آنچه که در ایران اتفاق افتاد. با همه اینا به دلیل وجود همین تلفن‌های دستی و همراه در حقیقت میتونن عکس بگیرن و بعدش از طریق اون و نمیتونن جلوشو بگیرن و بعدش من یادم رفت صحبت بکنم پدیده های جدیدی که به وجود اومده. یکی تلویزیون الجزیره است که به نظر من نقش بسیار بسیار پر اهمیتی داشته و عزیزان تضادها رو ببینن که در یه جایی مثل قطر و خانواده آل نهیان که در حقیقت هم سنتکام یعنی مرکز فرماندهی مرکزی امریکا در اونجاست، ارتش امریکا در اونجاست و هم یه تلویزیونی مثل الجزیره داره که 220 میلیون بیننده در جهان عرب و سایر جاهای دنیا داره که فقط در امریکا قابل دیدن نیست مگر در بعضی از جاهاش، سانسورش میکنن اینجا در امریکا، دستگاه‌های خود بسا چیزای شرکت‌های خود امریکایی اینا رو چیز میکنن سانسورش میکنن، ولی در جهان عرب به ویژه نقش اساسی داشته. این یکیه که یه پدیده جدید واقعا و یکی به اصطلاح ویکیلیکس هستش، یعنی در حقیقت اینا پدیده‌های جدیدی هستن که ما در انقلابات و جنبش‌های قبلی اینها رو نداشتیم و اینها تازه به وجود اومده. من برای اینکه وقت داره میگذره باید ببینیم که امریکا میخواد با این قضیه چیکار بکنه. من فکر میکنم جنبه های سیاسیش رو به جای اینکه به درسهاش یه مقدار طول کشید. ما میدونیم که تمام این قضایا عرصبت که هم امریکا و هم اسرائیل رو به شدت تکان داده. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخواستم برای جوابی که به آقای خامنه ای که در نماز جمعهش گفته که ببینیم این جنبش اسلامی است یا نه، از مقاله سکات اترن در نیویورک تایمز پنجشنبه یعنی پریروز برای عزیزان این رو میخونم. اخوان المسلمین 100,000 عضو از 80 میلیون مصری داره. عزیزان دقت بکنم، هنگام نماز گذاردن در میدان التحریر، این رو خود این خبرنگار نیویورک تایمز شاهدش بوده، 5-10% از جمعیت به آنها پیوستند. این یه نکته. نکته دیگه که حالا عرض شود که البرادعی یکی از رهبران حزب کمونیست و یکی از نمایندگان اخوان المسلمین در روز چهارشنبه و پنجشنبه دست در دست هم در میدان التحریر در حقیقت تظاهرات می کردن. بنابراین عزیزان دقت بکنن که اولا اخوان المسلمین در واقع نیروی عجیب و غریبی در مصر نیست و بحث های بسیار بسیار زیادی شده برای اینکه هم صهیونیستا در اسرائیل و هم در امریکا صهیونیست‌های دستراسی میخوان از این مسئله یک دستک و دنبکی درست بکنن برای سرکوب این جنبش در مصر که آره اگر مبارک بره کنار اخوان المسلمین و به اصطلاح اسلامی‌ها و القاعده و غیره و غیره قدرت رو میگیرن و همون داستان مثل ایران خواهد بود، مثل هرچند که القاعده و طالبان خواهد بود و غیره. تفاوت‌ها در اینه، اخوان المسلمین به هیچ وجه چنین قدرتی رو در اونجا نداره و به نظر من بحثی رو که خامنه‌ای میکنه همینطور که در ابتدای صحبتم گفتم واقعا خدمت به صهیونیسم و دستراسی‌های افراطی در امریکاست که میگه این یک جنبش اسلامیه، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. بنابراین این و میخواستم عرض شود که خوان کول، نقل قول میکنم از خوان کول، آمارگیری پیو که از دستگاه‌های و بنگاه‌های آمارگیری بسیار بسیار قابل اعتماده. تازه است این. 59% از مردم شرکت کننده و مردم مصر دموکراسی رو ترجیح میدن. 60% از مردم از حکومت مذهبی میترسن. 61% اعتقاد دارن که مسئله تضاد و جنگ میان سنت و مدرنیته نیست. همه این آمارها برای عزیزان نشون میده که جنبش هایی که تازه به وجود اومده چه در تونس و چه در مصر، اینها به هیچ وجه جنبش اسلامی نیست و تمام ادعاهایی که سران جمهوری اسلامی میکنن برباد است واقعا. بنابراین من وارد این بحث میخوام بشم که حالا این چه عواقبی کل این جنبش در مصر چه عواقبی برای هم امریکا و هم اسرائیل و تمام سیستم سرمایه‌داری جهانی خواهد داشت. عزیزان میدونن که از همه بیشتر اون کسایی که وحشت کردن نئوکنسرواتیو ها و دولت اسرائیل، به ویژه آقای نتانیاهو که باز هم ترسشون از همین قضیه است. عرض شود که دلم میخواد یه مقدار جست گریخته است، ولی عزیزان نمیرسیم که همه این مطالب رو من چیز بکنم. من فقط برای عزیزان بگم که حسنی مبارک و یا سادات چه اهمیتی برای اسرائیل داشتن و برای سیاست‌های هم سلطه کامل امریکا بر منطقه و هم برنامه اسرائیل بزرگ و از بین بردن ملت فلسطین. دوشنبه 31 ژانویه من از ایتان برونر خبرنگار نیویورک تایمز برای عزیزان نقل قول می‌کنم. اثر برکناری مبارک بر اسرائیل، این عنوان مقاله است. دن شویفتن مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل میگه که به برکت قرارداد اسرائیل با مصر، مخارج نظامی اسرائیل از 23% تولید ناخالص داخلیش یعنی GNPش به 9% کاهش یافت. مخارج 1 تریلیون دلاری امریکا، مخارج نظامیش فقط 6% GNPه. اسرائیل قبل از این قرارداد بودجه نظامیش 23% از کل تولید ناخالص داخلیش بوده. به همین دلیله که ما میگیم اسرائیل واقعا یک کشور نیست، یک پادگان نظامیه. در واقع پادگان نظامیه بی مرزه. اسرائیل ما میدونیم تنها کشوریه در جهان که هیچ مرز برای خودش تا الان تعیین نکرده، یک، و هیچ قرارداد رسمی با هیچ کشوری از جمله امریکا نداره. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه هیچگاه به اصطلاح اون برنامه اصلی صهیونیستا هنوز به طور کامل پیاده نشده که از رودخانه نیل تا رودخانه لیتانی یا حتی رودخانه عرصه که دجله و فرات باید ادامه پیدا بکنه. برای همینه که در حقیقت اسرائیل تنها کشوریه در دنیا که نه مرز داره، هیچ مرزی نداره، مرز برای خودش تعیین نکرده، یعنی یه کشور نیست، در حقیقت یه پادگان نظامیه. و به همین دلیلم که بودجه نظامیش 23% کل کشورهای دیگه 2-3%، امریکا 6%، 23% از تولید ناخالص داخلیش بوده. و به برکت قراردادی که سادات 1979، ما میدونیم که حسنی مبارک بعد از مرگ سادات 1981 در حقیقت قدرت رو به دست گرفت که از ابتداش هم حقوق بگیره در حقیقت دستگاه‌های امنیتی امریکا و اسرائیل بوده، به 9% کاهش. یعنی در حقیقت چرا که در جنگ با مردم فلسطین و لبنان که اسرائیل در حقیقت میخواسته هم لبنان رو، بخش جنوبیش رو بگیره و هم ملت فلسطین رو قلع و قمع بکنه، از عدم دخالت مصر اطمینان داشت. طبق قراردادی که در حقیقت حسنی مبارک و قبلش سادات بسته بوده، در حقیقت خیال اسرائیل رو راحت کرده، در اینجا هم ارتشش رو نسبتاً کوچکتر کرد و همین که بودجه نظامیش رو، و این باعث در حقیقت پیروزی اسرائیل هم بر مردم فلسطین که هیچ وقت پیروز نخواهد شد و هم در حقیقت اشغال اسرائیل همچنین از شمار سربازان خود نیز کاسته است. بعد اضافه میکنه این آقای دن شوفته، اسرائیل به کمک مصر توانست در سال 2005 از خاک غزه عقب بنشینه، عقب بکشه. این برای من تازگی داشته که چطور اسرائیل از خاک غزه عقب کشید و در حقیقت به دست مردم فلسطین افتاد اون یه تیکه خاک کوچک. در حقیقت مصر بهش قول داده، حسنی مبارک، که وظیفه سرکوب مردم غزه رو به مصر بسپره. و همین کارم مصر کرد. عزیزان میدونن که بعد از اینکه در حقیقت به اصطلاح ورود خاربار و همه چیز رو، سوخت رو، همه چی رو در حقیقت بلوکه کرد یا محاصره اقتصادیش کرد خاک غزه رو اسرائیل، مصر به طور کامل در حقیقت همکاری با اسرائیل کرد. بنابراین و سرکوب مردم اونجا رو به مصر سپرد. آقای شفتن که از دانشگاه در دانشگاه حیفا درس میده میگه که اگر این ستون برداشته شود یا حتی زیر سوال رود، کل صحنه سیاسی نظامی برای اسرائیل تغییر میکنه و تهدید برای اسرائیل بسیار جدی تر میشود. عزیزان میتونن درک بکنن که به چه دلیل در حقیقت اسرائیل و دولت امریکا در حقیقت انقدر وحشت کرده. در حال حاضر هدفی که امریکا داره برای مصر عبارت از اینه که مبارک رو آشکاره که همین امروز صبح که میخوندم در نیویورک تایمز، چون من اینترنت ندارم سایر بسیار چیزهای خبری رو نخوندم، از نیویورک تایمز برای عزیزان میگم که در حقیقت خبرش مال دیروز تا آخر وقت دیروز روز جمعه است، عبارت از اینه که در اساس تصمیم گرفته شده که حسنی مبارک قربانی بشه تو این قضیه. یعنی در حقیقت پیشنهاد کردن که یا بره به اون ویلایی که در شرم الشیخ داره در اونجا ساکن بشه، استعفا به طور کامل نده ولی تمام امور در حقیقت به طور عملی به دست عمر سلیمان، که عزیزان میدونن عمر سلیمان کیه و محمد شفیق یکیشون در حقیقت رئیس سازمان امنیت و دستگاه اطلاعات ارتش به مدت 20-30 سال بوده و در حقیقت کسی بوده که پشت تمام این به اساس سیاست های جنایتکارانه و تمام سیاست های مصر یا این سیاست هایی که در حقیقت خائنانه که ازشون اسم بردم، همین آقای عمر سلیمان پشتش بوده. حالا اونو میخوان به حساب وظایف مبارک رو میخوان به اون بدن و بعدش هم آقای تنتاوی که به اصطلاح وزیر دفاعه و محمد شفیق که اونم وزیر به اصطلاح نیروی رئیس نیروی هوایی مصر بوده برای سالهای، یعنی در حقیقت به دست نظامی ها به نوعی کودتای نظامی داره در اونجا میشه و مبارک رو فعلا قربانی بکنن، چون میگن که خواست اصلی مردم بیرون کردن مبارک بوده. بنابراین میخوان امریکا، یعنی چه؟ این به چه معناییه؟ به معنای اینه که با قربانی کردن مبارک در درون جنبش شکاف بندازن، برای اینکه خواست بعضی ها رو در حقیقت این برآورده میکنه، ولی سیستم رو نگه دارن، در حالی که ما میدونیم اون قرارداد که با اسرائیل بسته شده و ستون اصلی در حقیقت این اوضاعیست که در خاورمیانه هست حفظ خواهد شد اگر چنین بشه، در حالی که ما میدونیم که مردم در درجه اول خواستشون اینه که حسنی مبارک باید استعفا بده و خواست دیگه شون عبارت از اینه که باید محاکمه بشه. یعنی تفاوت بنیانی که الان بین خواست مردم و تظاهر کنندگان وجود داره از یک سو و دولت امریکا و آقای اوباما، عبارت از اینه که اوباما و خانم کلینتون میگن باید این ترانزیشن یا این انتقال باید اوردرلی، یعنی منظم باشه، و ما میدونیم که انتقال منظم یعنی چه؟ یعنی حفظ رژیم. با قربانی کردن این یا اون در درجه اول فرزند حسنی مبارک و پسرش که قرار بود به حساب ولیعهدش باشه، و اینه که خب طبیعتاً این خواست بعضی ها رو ممکنه برطرف بکنه ولی رژیم رو حفظ میکنه. خواست مردم واقعا یک تغییر بنیانیه که حتی البرادعی که در واقع به اصطلاح فرد بسیار معتدلی هستش، اون هم خواهان اینه که در درجه اول باید حسنی مبارک استعفا بده. و خب حالا تئوری به اصطلاح دست راستی ها و حتی خود دولت اوباما چیه؟ که اگر ما به این خواست تظاهر کنندگان و مردم مصر و اونهایی که در میدان التحریر هستن گوش بکنیم، همون اتفاقی خواهد افتاد که در تونس اتفاق افتاد، که با رفتن بن علی و بیرون رفتنش و استعفا دادنش خواست مردم بالا میره. یعنی مردم به زعم خودشون روشون زیاد میشه همینطور که مثلا سرمایه داره میگن نباید بذاریم کارگرها روشون زیاد بشه. در نتیجه این یک تضادیه که وجود داره. چه چیزی این رو تعیین خواهد کرد؟ تعیین کنندش واقعا خود مردم هستن. تا زمانی که مردم توی خیابونا هستن و جنبش ادامه پیدا میکنه، در حقیقت اینا نمیتونن عرض شود که یک تصمیم بسا خواست خودشون رو و اون اهداف خودشون رو به مردم تحمیل بکنن. در نتیجه باید ما منتظر بمونیم تا جایی که من همینطور که گزارشات رو برای عزیزان خوندم، مردم مصر واقعا مصمم شدن که رژیم رو از بنیان تغییر بدن و من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این تغییرات سطحی یا به اصطلاح این انتقال به قول خودشون منظمی که میخوان به وجود بیارن خواستهای مردم رو به اصطلاح برآورده بکنه و جنبش رو بتونه خاموش بکنه. در نتیجه ما میدونیم که بسیاری از اینایی که تظاهر کننده هستن و من نقل قول بازم از نیویورک تایمز برای عزیزان میکنم اینه که به اصطلاح ما جمعه های زیادی در پیش خواهیم داشت، یعنی همینطور که در یمن الان قرار شده که هر پنجشنبه مردم تظاهرات بکنن تا الی غیر النهایه، تا در حقیقت عبدالله صالح رو بتونن از کار بندازنش و یا دولت اونجا رو تغییر بدن، در اینجا هم گفتن که ما هر جمعه در حقیقت دست به تظاهرات خواهیم زد و نظر در حقیقت هم انتونی شدید و هم بسیاری از مفسرین دیگه عبارت از اینه که مصر دیگه اون مصر نیست، خاورمیانه اون خاورمیانه نیست و این 10 روز در مصر و قبلش هم در تونس در حقیقت تمام به اصطلاح منطقه رو تغییر بنیادی درش به وجود آورده. تمام این وقایع در حقیقت در درون خود هیئت حاکمه امریکا الان شکاف انداخته. برای عزیزان بعضی از مثال‌هاش رو بزنم که فرضاً اونهایی که نئوکنسرواتیوهای فوق‌العاده افراطی و دستراسی هستن از نوع لزلی گلب که یه زمانی در حقیقت توی نیویورک تایمز قلم می‌زد، بعدش رئیس شورای امور خارجی یا به اصطلاح کانسل فور فارین ریلیشن که یکی از اون اتاقهای فکری فوق‌العاده پر اهمیته و جزء به اصطلاح فکرسازای در حقیقت، لزلی گلب میگه که به هیچ وجه نباید بذاریم که مبارک از جاش تکان بخوره و به همین ترتیب در حقیقت تلویزیون فاکس، آقای گلن بک و آقای مککین، فرزند جان مککین که گفته تمام این حرکت نوعی ویروسه که ما باید معالجهش بکنیم و جلوشو بگیریم، این در یک طرفه. و آقای هکبی که اگر عزیزان یادشون باشه یکی از کاندیداهای رئیس جمهوری بود که الان در چیز هستش، در اورشلیم هستش و در حقیقت اونجا زمین خرید و فروش میکنه و گفته که به هیچ وجه ما نباید بذاریم این جنبش اصولا از جاش تکان بخوره و باید جلوش از ابتدا گرفته بشه. ولی همه موافق با این قضیه نیستن. عزیزان اگر مقاله چند روز پیش تاماس فریدمن که اونم خودش از اون بسا صهیونیست هستش در نیویورک تایمز بخونن، به اسرائیل میگه که یک طوفان در راهه و خودتو از این طوفان کنار بکش، این جملشه، در حقیقت نقل به معنا یا نقل مستقیم دارم از تاماس فریدمن میکنم، سرمقاله نویس معروف در حقیقت نیویورک تایمز. آدمی مثل الیوت ابرامز که اون هم از اون نئوکنسرواتیوهای فوق العاده بسا زهراگینه، اونم نظرش اینه که اسرائیل باید تن بده به این که از این موقعیت استفاده بکنه و با مردم فلسطین وارد مذاکره بشه و از این موقعیت باید، یعنی در حقیقت شکاف بر سر این به وجود اومده که آیا این رو باید به طور کامل سرکوبش کرد و یا این که باید از این موقعیت مثل اسرائیل استفاده بکنه بر این که به نوعی به یک نوعی توافق با لااقل فتح برسه که قبلا صحبتشو کردیم، هفته گذشته من نسبتا مفصل راجبش صحبت کردم که در ویکیلیکس اومده که در حقیقت سران فتح چه آوانس ها و امتیازات وحشتناکی به دولت اسرائیل دادن و دولت اسرائیل هیچ کدوم حتی از اونا را هم قبول نکرد. یعنی از این به سا افرادی که واقعا وطن فروشی و به اصلاح فروش تمام به اصلاح منافع ملت فلسطین با همه اینا. حالا در بنابراین در بین خود نئوکنسرواتیو ها اختلاف به وجود اومده که چیکار باید بکنن. بنابراین این رو ما باید دنبال بکنیم که کل این وقایع به راستی اوضاع خاورمیانه و اوضاع جهان رو به سوی برده که قابل برگشت نیست. در حقیقت این یک موج جدیدیه که امیدوارم برسیم، امروزم من نرسیدم که به اصطلاح دنباله سوسیالیسم قرن 21 رو بگیرم که چطور بعد از تمام این پیروزی هایی که امریکا داشته، که اگر بخوایم نقاط عطفش رو نگاه بکنیم، که فرضاً من هفته گذشته صحبت از این کردم که چطور در 1975 ملت ویتنام پیروز شدند و این یک پیروزی بزرگی برای همه مردم دنیا بود، ولی واقعاً این یک پیروزی زودگذر بود، برای اینکه قبلش جنبش در فرانسه شکست خورده بود و ما میدونیم که چه بر سر سران اون جنبش ماه می پاریس چه بر سرشون رفت و بعد از اون چطور در بین چین و شوروی به اصطلاح تضاد بالا گرفت که این برد بزرگی برای امپریالیسم بود، چطور بعدش بین چین و ویتنام اختلاف افتاد که کار داشت به جنگ می رسید، و بعد از اون ما می دونیم که سال 1979 اگر بهش برسیم، بعدش در چین و بعد از مرگ ماو تسه‌تونگ چطور در حقیقت دست راستی ها اومدن و قدرت رو به دست گرفتن، و قبلش هم ما می دونیم که نیکسون و کیسینجر به چین رفتن و چطور چین در حقیقت یک گردش راست درش به وجود اومد و با بسیاری از کشورهای ارتجایی از جمله رژیم شاه در حقیقت هواکوفنگ اومد به ایران و اشرف به چین رفت و غیره و غیره، که همه اینا در اون زمان به ما ضربه می زد. ولی در سال 1979 چه اتفاقاتی افتاد؟ عزیزان دقت بکنن که یک ارتجاع در حقیقت در ایران پیروز میشه و این یک برد بزرگ برای امپریالیسمه، با آنچه یک انقلاب بزرگ در ایران شده بود ولی ارتجاع روش سوار میشه. دومین فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در همون زمان، عرصه‌ای که شوروی به افغانستان حمله میکنه سال 79 که این برد بزرگی برای امپریالیسم بود، و درست در همون سال قرارداد بین مصر و اسرائیل استفاده میکنن و این قرارداد به وجود میاد، و بعدش گروگانگیری و جنگ ایران و عراق به طور عجیبی به نفع امپریالیسم و صهیونیست تموم میشه و امریکا میتونه نیروهاشو در حقیقت ناوگان پنجم رو به خلیج فارس بیاره، که بعد از بیرون رفتن انگلیسی ها سال 1971-73 عرصه‌ای که نیروهاشون رو بیرون کشیده بودن و شاه جان در اون منطقه شده بود، ولی در حقیقت گروگانگیری به امریکا این فرصت رو داد که نه تنها ناوگان پنجم رو به اونجا بیاره، بلکه ده ها پایگاه در عمان، در قطر، در امارات متحده عربی، عرصه‌ای که در شاخ افریقا و در عربستان بگیره. همه اینها در حقیقت پیروزی های بزرگی برای امریکا بوده، و درست در همون سال 1979 قرارداد همینطور که عرض کردم از این مسئله استفاده میشه و سادات به قدرت میرسه که قبلا رسیده بود در حقیقت، و جنبش در مصر شکست خورده بود و قرارداد بین، ولی قبل از اونش هم ما میدونیم که جنگ بین اعراب و اسرائیل در سال 1967 صورت میگیره که اونم یک پیروزی بزرگی برای امریکا بود. اینا همه ادامه پیدا میکنه که در حقیقت حمله‌ای که شوروی میکنه به افغانستان آغاز پایان سیستم شوروی و از بین رفتن کل شوروی بود، و این در حقیقت اوج تمام این به اصطلاح دستاوردها و پیروزی هایی که امپریالیسم در عرض این مدت داشته، میرسیم به فروپاشی شوروی، از هم فروپاشیدن در حقیقت دیوار برلین، و میشود گفت اگه این تاریخ رو به طور مختصر دنبال بکنیم، بین سال 1990 تا 94 اوج در حقیقت پیروزی امپریالیسمه، که در این زمانه که آقای فوکویاما اعلام میکنه که پایان تاریخ رو اعلام میکنه. در حقیقت من به طور فهرستوار اینا رو خدمت عزیزان عرض کردم که از اواخر دهه 1960 و یا بگیم من از 1975 شروع کردم تا سال 1990 که شوروی از هم فرو میپاشه، امپریالیسم و سیستم سرمایه‌داری جهانی با آنکه دچار بحرانه، ولی میتونه این بحرانش رو در حقیقت ترمیم بکنه و طوری احساس اطمینان از خودش بکنه که پایان تاریخ رو اعلام بکنه در سال 1991 حالا بگیم یا 93. و این دورانیه که کلینتون سر کار میاد، بورس سهام نیویورک اوج میگیره به طور عجیبی، هر شبه که انقلاب به اصطلاح information technology صورت میگیره. عزیزانی که در امریکا بودن و خود من در اینجا بودم میتونن تصور بکنن که چطور در اون زمان بعد از فروپاشی شوروی چطور احزاب کمونیست از هم فرو میپاشه، گروه گروه چپ ها در حقیقت میبرن، تسلیم نظام سرمایه میشن و خلاصه همینطور که عرض کردم، شما کمتر کسی رو میتونستید ببینید که از میشل فوکو و امثال هم، یعنی از باز از فرانسه، مکتب پست مدرنیسم، پسا ساختارگرایی، پسا مارکسیسم و انواع پساهای دیگه در حقیقت رشد میکنه و همه اینها منجر به این میشه که واقعا امریکا و امپریالیسم و آقای مارگارت تچر و امثال هم احساس بکنن که تاریخ به پایان رسیده و there is no alternative. خانم تاچر در حقیقت اعلام میکنه که there is no alternative، هیچ آلترناتیو دیگه‌ای وجود نداره. در حالی که به نظر من سخت اینا در اشتباه بودن، حالا دوباره میخوام با گفتن این به صورت تاریخچه مختصر برگردم که در یک پیش زمینه تاریخی جنبش‌های اخیر رو برای عزیزان عرض بکنم. این احساس پیروزی برای امریکا مدت زیادی طول نمی کشه. چرا؟ چون هیچ این احساس پیروزی بنیادی نداشت. همینطور که اردوگاه سوسیالیسم در حال یک بحران عمیق بود و بالاخره از هم پاشید، ولی بحران سرمایه‌داری که ترمیم نشده بود، در حقیقت فروپاشی شوروی به نظر من بخشیش به دلیل خود بحران سرمایه‌داری یا سرمایه جهانی بود، برای اینکه از همه ضربه پذیرتر بود، بنابراین زودتر از همه از هم فرو پاشید. به سال 1994 که ما میرسیم، خب در زمان کلینتون چه اتفاقاتی میفته؟ نه تنها بورس سهام اوج میگیره و آسمان سر میکشه، بلکه در حقیقت قراردادهایی مثل نفتا بین امریکا و از یک طرف و کانادا و مکزیک از طرف دیگه و انواع و اقسام قراردادها، و بعدش هم بعد از فروپاشی شوروی میدونیم که امریکا بلا فاصله در حقیقت هم میره در افغانستان و این مجاهدین و امثال هم رو تقویت میکنه و بالاخره موجب به اصطلاح روی کار اومدن طالبان میشه، و هم ما میدونیم شوروی رو به 15 کشور توسری خورده و ضعیف تقسیمش میکنه و در حقیقت بر آسیای مرکزی هم تسلط پیدا میکنه. همه اینها پیروزی های عظیمی برای امریکا بود، ولی آثار بحران از بین نرفته بود و اولین آثارش به نظر من و آغاز این دوران جدید از 1994 آغاز میشه. میخوام برسم به امروز روز. قبلا من صحبتش کردم که 1994 اتفاقا ما به گرند کانیون رفته بودیم و بعد از 8-9 ساعت کوهپیمایی، موقعی که اومدیم و رادیوی ماشین رو در همون لبه گرند کانیون باز کردیم، خبر رسید که در ایالت چیاپاس شهر سن کریستوفل هر شبت که کریستوبال رو بومیان اون منطقه در حقیقت البته به رهبری ما میدونیم زاپاتیست ها هر شبت که اونجا رو اشغال کردن گرفتن. در اون زمان من با عزیزانی که بودم بهشون اشاره کردم که این آغاز یک جنبش جدید و نوین بعد از فروپاشی شورویه و دلیلش هم بحرانیه که در زیر پنهان شده بوده. نظام سرمایه‌داری یا نظام سرمایه بهتر بگیم دچار بحرانه. فروپاشی شوروی و پیروزی هایی که امریکا که من به طور فهرستوار ازشون اسم بردم که به دست آورده اینا ظاهر قضیه است، در باطن چیزای دیگه ای وجود داره. بنابراین جنبش چیاپاس به نظر من اولین حرکتیه که بعد از فروپاشی شوروی اولین در حقیقت شعله‌ایه که برافروخته میشه و نظام سرمایه رو به شکل نوینی زیر چالش میگیره. حالا سرنوشت اون جنبش چی شده ما کاری نداریم، ولی اولینشه. بعد از اون ما میدونیم که Battle of Seattle یا نبرد شهر سیاتل در 1999 که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی یا سازمان تجارت جهانی گرد همایی داشتن در شهر سیاتل و بدون اینکه حتی پلیس سیاتل اطلاع داشته باشه ده ها هزار نفر ریختن توی خیابون، پلیس رو در حقیقت غافلگیر کردن و تمام جلسه به سازمان تجارت جهانی رو در رفتن. در حقیقت اینایی که جمع شده بودن در شهر سیاتل تمامشون در رفتن و این آغاز یک جنبش تازه بود، مقاومت در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی. بنابراین این دومین حرکتی بود که بعد از فروپاشی شوروی نظام سرمایه را حال داشت در حقیقت به چالش می گرفت. 1998 ما می دونیم که در ونزوئلا چه اتفاقی می افته و اوگو چاوز در حقیقت با یک انتخابات دموکراتیک در اونجا که از دست در حقیقت امپریالیسم در رفته رئیس جمهور ونزوئلا می شه. اوگو چاوز رو من از طریق در حقیقت اسپان مزاروش میشناختم و میدونستم که یه انسان ترقیخواهیه، برای اینکه در کتاب فراسوی سرمایه اسپان مزاروش ازش نقل قول میکنه که با اینکه یه سرباز بوده، افسر ارتش بوده، ولی در حقیقت یه فیلسوف و یک آدم پروگرسیوه و موقعی که به قدرت رسید من گفتم که امریکا در برابرش خواهد ایستاد و این البته خودش ظاهر نکرد تا سال 2002 که علیهش در حقیقت کودتا کردن و ولی نتونستن بندازنش. ولی به سال 2000 که میرسیم اولین نطفه های یک جنبش جدید شروع میشه به صورت سوشال فورم که اولینش در پورتو الگره در حقیقت برزیل صورت میگیره، در پورتو الگره که یکی از مراکز در حقیقت ترقیخواه برزیل هستش و ما میدونیم که بعدش هم لولا دا سیلوا در اونجا انتخاب میشه و به طور کلی در اونجا اتفاقات عظیمی میفته و بعدش هم ما میدونیم کرشنر در آرژانتین به ریاست جمهوری میرسه و همینطور اینا ادامه پیدا میکنه در امریکای لاتین و در حقیقت 5 یا 6 کشور از کشورهای امریکای لاتین در اوروگوئه، در پاراگوئه، در عرصه‌ای که به جز ونزوئلا و بولیوی و آرژانتین و عرصه‌ای که برزیل، همه اینها در حقیقت خودشون رو به نوعی در سالهای 2000 میکشن از زیر سیطره امپریالیسم میکشن بیرون. پس این یک طرف قضیه است. ولی طرف دیگه قضیه چیه؟ عبارت از فروپاشی بورس سهام نیویورک در سال 2000 که این در حقیقت نشان دهنده اینه که تمام آن چیزی که در دهه 1990 در زمان کلینتون به وجود اومده بود حبابی بیش نبوده و در نتیجه تمام این حباب موقعی که ترکید تمام این تئوری های میلتون فریدمن و امثال هم و یا آقای هر شبکه گرینسپن که در اون زمان رئیس بانک مرکزی بود و میگفت this is a new economy، یعنی در حقیقت این یک عرصه که اقتصاد جدید هستش. تمام اینها برباد رفت. وقت داره تموم میشه و من میخواستم که این رو عرض بکنم که جنبش های جدیدی که به وجود اومده و آخرین شما الان میبینیم دنباله یک پروسه است که از یک طرف نظام سرمایه دچار یک بحران ساختاریه و مانع شوروی هم از پیش پای مردم برداشته شده به نوعی که اون موقع یه بهانه به دست اینا میداد، و بعدش به دلیل این بحران ساختاری و بحران عمیقی که در خود امریکا وجود داره، داره امریکا به حساب losing ground، یعنی داره به حساب بالانسش رو از دست میده و یکی یکی کشورها دارن آزاد میشن. در نتیجه اینها دنباله یا اون چیزیش که فرضاً 10 یا 11 سال پیش در امریکای لاتین اتفاق افتاده، در ایران اتفاق خواهد افتاد و جنبش سبز در حقیقت دنباله همین قضایاست، همینطور که جنبش در تونس، در الجزایر، در اردن، که من نرسیدم اردن، باز ملک عبدالله در اونجا مجبور شده یه مقدار آوانس‌هایی به مردم بده، ولی اینا ادامه پیدا خواهد کرد و جنبش در مصر هم ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین جنبشی رو که در مصر هست به نظر من باید در متن تاریخیش قرار بدیم که این اون وقت ما رو رهنمون میشه به طرف این که سوسیالیسم قرن 21 به نظر من که هفته آینده دنبالش ها از بطن این در واقع بیرون خواهد اومد. وقت من تمامه. دوباره به عزیزان پیشنهاد میکنم که هم به سایت مراجعه بکنن و همین که P.O. Box یا هر سبت که صندوق بسا آدرس صندوق اگه بخوان کمک های مالیشون رو عزیزان بفرستن. دوباره تکرار میکنم که فردا در تلویزیون اندیشه با آقای فروزنده توی برنامه نسیم شمال مصاحبه خواهد بود که امیدوارم عزیزان هر سبت که بتونن استفاده بکنن. بنابراین روز و شب عزیزان خوش. تشکر راسخ عزیز، یکی دو دقیقه هم از وقت من گذشته تا